یادتون باشه خیلی نانها سوخته بودن و خیلی از نانها دور ریخته می شدن و اسراف نان ما زیاد داشتیم، ولی الان واقعا میبینیم همه نانها خورده میشه. تو خونه ما مثلا نون دورریز ما نداریم،
بله.
هیچ قسمتی از نون دور ریخته نمیشه، یعنی همه قسمت ها مناسبه. این به خاطر همون کیفیت و نظارت بر ارزیابی اجرای استانداردها هاست یا
بله.
اینکه نه
هم این دقیقاً همین به این موضوع برمیگرده که چون ما در ارتباط با دستگاه های پختمون که به صورت در واقع مستقیم و یا غیر مستقیم باشه استانداردهایی تدوین شده که روش پخت مستقیم حذف شده و الان پختها در تنورها با روش غیر مستقیم صورت میگیره و این کنترل دما و حرارت انجام میشه که باعث سوختگی نشه. یعنی اون تجهیزات پخت ما استاندارد شدن، استانداردهای ملی داره که این نقیصه‌ای که شما میفرمایید در نونهایی که حداقل توی این چند سال اخیر به شدت کمتر شده و یا اصلا شاهدش نیستیم. داشتم عرض میکردم ویژگی های ظاهری نان سالم رو که باید چه مشخصه هایی داشته باشه.
بله.
ما توی استاندارد 26-28 بهش پرداختیم. رنگ رو گفتم، بافت که خب اون وقتی که خیلی خمیریه یا نرمی غیر عادی داره خب برای ما نقیصه محسوب.
بله.
یا سفتی در واقع بیشتر از اندازه.
یا زود خوش شدنش،
یا بله، یا اون مثلا نداشتن اون تردی که مد نظر هست، اون قابلیت جویدنش نه بیشتر از حد نه کمتر از حد، چون اون نونی که خیلی در واقع خمیری باشه و بخواد توی دهن در واقع گلوله‌ای بشه،
بله.
و یا چسبیده بشه به دهان و دندان، اون هم به عنوان نقیصه برای ما هست. اون عطر بو بسیار موثره، بسیار اهمیت داره که ما استشمام اون عطر نان رو در واقع داشته باشیم. و بعد چون جوش شیرین واقعا وقتی تجزیه میشه یه ترکیباتی رو ایجاد میکنه که توی عطر و بو اثرگذاره، اون بو رو در واقع حس نکنیم و در نهایت اون طعم و مزه هم هست که طعم شوری در واقع زیاد نداشته باشه، تلخی نداشته باشه، ترشی، قلیایی و بیمزدگی. حالا جمعی این بحثا اگر که رعایت بشه در نهایت ما می توانیم نون سالمی رو داشته باشیم.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر پیراوی، شما مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی بودید و به خوبی در دو جلسه ما رو راهنمایی کردید درباره نان و ارزش نان و البته کیفیت نان از زمانی که کشت میشه این گندم تا زمانی که سر سفره های مردم به صورت نان ارائه میشه. ازتون متشکرم و باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز، انشاءالله که در نهایت سلامت باشید.
محبت داریم، متشکرم. در این برنامه تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی تقصیر و صدا بردار زهره صابری، گوینده فیروزه آدابی. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 44 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگ آن مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. این پادکست روایتی از حضور پزشک هندی در جنگ تحمیلی. گاه گاهی که حرف از اون روزا میشه میگم صبح مدیر شبکه درمان بودم، بعد از ظهر قبر میکندم، شب شهدا رو میشستم و صبح مردم اونا رو تشییع میکردم. همه این کارا رو برای خدا انجام میدادم. بله، به تعداد همه ایرانی ها میتوان از جنگ گفت و شنید. انگار خاطرات روزهای پایانی شهریور 59 تا همین امروز ادامه داره. قصه جوانان و نوجوانانی که جنگ اونا رو به یک بار بزرگ کرد و زندگیشون رو تغییر داد. بعضیاشون با دستکاری شناسنامه هاشون خودشون رو به کاروان رزمندگان و گاه شهدا رسوندن. برخی هنوز پشت لبشون سبز نشده بود، اما جنم داشتن و مردانگیشون رو میشد در چشماشون حس کرد. حالا هم چشمها بر دیوار کوچه ها نظارگر آبرانیه که فارغ از هیاهوی جهان کوچه رو گز میکنن تا به خونه هاشون برسن. داستان مردمانی که مردانه پای آرمان هاشون ایستادن هم شیرینه و هم داستانی پر از آب چشم. سیاوش هایی که تنها به آتش زدن تا عیار مردانگی مشخص بشه. با وجود نقش پررنگ مردم در جنگ تحمیلی، خاطرات منتشر شده از اونا چندان چشمگیر نیست. چه بسیار مردان و زنانی که در 8 سال دفاع مقدس به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در معرکه حضور داشتند. اما نامی از اونا در صد سطر کتاب‌های دفاع مقدس دیده نمیشه. از جمله این افراد میتوان به گروه پزشکان و کادر درمان اشاره کرد که نقشی پررنگ در جنگ تحمیلی ایفا کردند، اما کمتر اثریه که با محوریت خاطرات اونا منتشر شده باشه. حاج رضا یعقوبی از جمله این افراده. او که در دوران جنگ مدیریت شبکه بهداشت رو بر عهده داشت، تونست با همکاری کادر درمان و برخی از مسئولان ضمن راه اندازی بیمارستان صحرایی در حمیدیه با خلاقیت و پشتکار اقدام به راه اندازی اولین داروخانه شبانه روزی خوزستان در اندیمشک کنه. یعقوبی که مدتی ریاست بیمارستان شهید بهشتی اندیمشک رو بر عهده داشت، خاطرات جالبی از روزهای جنگ داره.
در بیمارستان شهید بهشتی اندیمشک کشی که بخش رادیولوژی بودم، میخواستم بچه ها رو ببرم خونه خواهرم و خودم رو برای کشیک آماده کنم که برگردم سر کارم. تقریبا 20 دقیقه مونده به ساعت 2 بود که حمله هوایی شروع شد. 2 کوهه، پایگاه 4 شکاری و سایت های اطراف و شهرهای اندیمشک و دسپور رو بیشتر زدن. خانواده گفتن
نرو، خطرناکه.
گفتم نه، الان نیازه که من اونجا باشم. خودم رو رسوندم بیمارستان. به خاطر کمبود سردخانه شهدا رو بیرون گذاشته بودن. تعدادی از شهدای آتشبار رو آوردن که سر یکی از اونا بر اثر اصابت گلوله مثل گل لاله باز شده بود. از بچه ها خواستم کمک کنن شهدا رو تطهیر کنیم و داخل کشوهای سردخانه بگذاریم. با توجه به تجربه هایی که داشتیم، معاون وزیر بهداشت از ما خواست در عملیات بیت المقدس بیمارستان صحرایی حمیدیه رو به عنوان پشتیبان جبهه اویزه راه اندازی کنیم. 4 اردیبهشت به عنوان مسئول راه اندازی با گروهی از طرف بیمارستان راه آهن اندیمشک به اونجا رفتم. بیمارستان کوچکی با 5 تخت اورژانسی راه اندازی کردیم تا به موارد اورژانسی و فوری در اون محل رسیدگی بشه. برای این کار هلیکوپتر میتونست مجروحین رو به راحتی تخلیه کنه. لازم بود نیروهای امدادگر متخصص باشن. به همین دلیل بیشتر اونا اعزامی از مشهد و شیراز بودن، ولی پشتیبانی ما رو بچه های اندیمشک انجام میدادن. روزهای اول مشکل ارزاق و آذوقه داشتیم. به یاد کمک های فراوان مردم اندیمشک پس از هر بار اعلام نیاز افتادم که خیلی زود چند ماشین برای ما جنس میومد. به حاج هاشم دسپولی زنگ زدم و گفتم آقا ما مشکل تغذیه داریم، نیروهای پزشکی اینجا هستن، اگه میتونید کمک به ما برسونید. بعد از مدت کوتاهی سر و کله حاج هاشم پیدا شد با وانتی پر از کمپوت و بیسکویت و لباس.
آقای دکتر، شما بفرمایید که از کجا اومدین و از آغاز عملیات بیت المقدس تا حالا چقدر مجروح داشتین؟
من از شیراز از طرف جهاد سازندگی اعزام شدم و این افتخار رو پیدا کردم که بتونم یک خدمت ناچیزی به رزمندگان اسلام بکنم.
با توجه به گسترگی عملیات بفرمایید که نسبت مجروحین ما کم بوده یا زیاد؟
والا ما گفتیم وقتی میام اینجا مواجه خواهیم شد با تعداد زیادی مجروح و احیانا شهید، ولی خوشبختانه از اونجایی که خدا با این رزمندگان هست اونچنان مجروحی ندیدیم و با این روحیه قویی که دارن تونستن دشمن زبون رو از خاکمون تا اکنون که ما خبردار شدیم بیرون برونن.
مجروحا رو شما از اینجا به کجا اعزام میکنید؟
والا از قرار معلوم اینا رو میفرستیم به بیمارستانهای اهواز تا تحت مراقبتهای بیشتری قرار بگیرن و احیانا کارهای درازمدتی براشون بکنن.
شما اینجا امکانات اتاق عمل هم دارین؟
والا من از اونجایی که دیدم نه، یک اتاقی هست که تعدادی مجروح رو میخوابونن، یک کارهای اولیه میکنن و بعد اعزامشون میکنن.
عملیات بیت المقدس 10 اردیبهشت شروع شد. بعد از چند روز عراقی‌ها از اونجا عقب نشینی کردن و مجروحی برای ما نمی‌اومد. به همین دلیل برای تطهیر شهدا اعلام آمادگی کردیم. این شد که اجساد رو می آوردن و ما غسلشون می دادیم. تا 18 اونجا بودم که با بیسیم خبر دادن برادرم در اطراف شلمچه شهید شده. با رسیدن این خبر منو به عقب بردن و متاسفانه بقیه مراحل عملیات رو از دست دادم. اون موقع نیروهایی که برای ما می اومدن عمدتاً اعزامی از مشهد و تهران بودن، چون خودمون به جز 4-5 دکتر هندی و پاکستانی هیچ نیروی پزشکی نداشتیم. یکی از این پزشکان دکتر کمار بود که خودش و خانومش هر دو جراح بودن. روز 4 آذر وقتی بمباران شروع شد ایشون در حال جراحی بود. بر اثر موج انفجار سقف اتاق عمل ریزش کرد به طوری که دیگه قابل استفاده نبود. دکتر کمار با سر و صورت خاکی بیرون اومد، فقط گفت
مجروحا رو کجا میبرن؟ منو به اونجا بفرستید.
خدا رو شکر پزشکان ما احساس مسئولیت لازم رو برای رسیدگی به مجروحین داشتن. تقریبا ساعت 1:30 شب بود. رفتم به اتاق جراحی سری بزنم. دکتر جراحی داشتیم به نام اسدی، اعزامی از تهران بود. داخل ریکاوری بودم که دکتر از اتاق عمل بیرون آمد و گفت
آقای یعقوبی، فکر میکنی الان چی میچسبه؟
با خنده گفتم چسب. خندید و گفت
نه، خورما. الان خورما میچسبه.
میخواستم کمی سر به سرش بذارم، برای همین قیافه متعجبی به خودم گرفتم و گفتم حالا ما ساعت 1 شب خورما از کجا بیاریم؟ اینو گفتم و آروم اومدم بیرون. بچه های امدادگر مسجد مصطفی خمینی رو صدا زدم و گفتم بچه ها کدومی که از شما میتونه بره و خورما پیدا کنه؟ یکی از اونا گفت الان میرم مغازه پدرم و در رو باز میکنم و سری میارم. به اون گفتم اگه آوردی ببر آشپزخونه و با روغن کمی تفتش بده، دوتا دیس درست کن و بیار. شاید نیم ساعت طول نکشید که خورماها رو آوردن. صدا کردم دکتر اسدی، اگه دست به تیغ نیستی بیا بیرون. اومد و گفت
جانم.
به خورماها اشاره کردم و گفتم اونجا رو نگاه کن. چشمش که به ظرف خورما افتاد از شادی بغض کرد و گفت
چرا شما این کار رو میکنید؟
به اون گفتم کار جز این از دستم بر نمیومد. بعدها ایشون به وزارتخانه رفت و گفت
ساعت 2 شب بیار خورما کردم. شاید باورتون نشه، بچه های اندیمش رفتن و برام خورما آوردن.
بچه های امدادگر ما اینطوری بودن.
سپید پوشانی که از معرکه رو سپید بیرون آمدند.
گاهی به خاطر بمباران یا عملیات کمبود نیرو داشتیم. مثلا سال 61 عملیات محرم در یکی از مناطق نفتی زبیدات شروع شد. عملیات سنگینی بود. به دلیل پذیرش زیاد مجروح دور بیمارستان رو برزنت زدیم و داخل راهروها تخت گذاشتیم. 3 اتاق عمل داشتیم. یکی از متخصصان بیهوشی به ناچار جراحی رو انجام میداد. کار بیهوشی در قسمت ارتوپدی خیلی سخت بود. با وجود این ما شخصی به نام محمد علی کلانتریان داشتیم. ایشان کمک بهیار بودن، ولی چون از همون ابتدا در بیمارستان دستیار جراحان و متخصصان بیهوشی بودن، برای خودشون یه پا متخصص شده بودن. به دلیل کمبود نیرو ما ایشون رو در اتاق ارتوپدی به کار می گرفتیم. سال 62 تصمیم گرفتیم اولین داروخانه شبانه روزی و دولتی استان خوزستان رو در اندیمشک راه اندازی کنیم. مدیر کل بسیار خوبی در اهواز داشتیم، آقای دکتر وزیریان، خدا حفظشون کنه. به ایشون گفتم دکتر ما میخوام این کار رو انجام بدیم. گفت ایده خوبیه، به شما کمک میکنم. محلی رو که قرار بود داروخانه در اون ساخته بشه با دردسر زیادی خریدیم. دکتر مشهدی هم در اونجا بودن، ایشون رو به عنوان مدیر اونجا انتخاب کردیم تا داروخانه آماده بهره برداری بشه. منو به سفر مکه تشویقی بردن. وقتی برگشتم با سر تراشیده اومدم و اونجا رو افتتاح کردم. از اون روز به بعد شدم هاش رضا.
داروخانه‌ای که نانوایی هم بود.
با ساخت این داروخانه خیلی از مشکلات دارویی حل شد. اونجا برای رفع نیازهای مردم مشخص شده بود و شیر خشک و دارویی که حق اونا بود دیگه از شهر خارج نمی‌شد. اون زمان با بچه‌های بازرسی پل زال هماهنگ کرده بودیم و داروهای توقیف شده رو قبل از اینکه تاریخ مصرفشون بگذره از اونا می‌خریدیم. صاحب این داروها هر کس که بود حکم از دادگاه می‌گرفت. ما هم پولش رو به اون می‌دادیم. به این شکل وضعمون از نظر دارویی خوب بود. ما روی پیشخوان داروخانه به مردم نان هم میدادیم. بعضی وقتا که تهدیدات موشکی شدید میشد، نانوایی ها تعطیل میشدن. چون داروخانه همیشه باز بود، از ایلام برامون نان تازه می آوردن. نان رو روی پیشخوان میذاشتیم و هر کسی که نیاز داشت بر می داشت. به اندازه کافی سردخانه نداشتیم. با آقای استاندار در اهواز زنگ زدم و اطلاع دادم که مشکل سردخانه داریم. ایشون هم دو کانکس یخچالدار برای ما فرستاد که هر کدوم گنجایش حدود 30 شهید رو داشت. کانکس ها رو جلوی در بیمارستان گذاشتیم. البته سردخانه هم در حال ساخت داشتیم که گنجایشش 30 جنازه بود، ولی هنوز موتوراش رو نصب نکرده بودیم. با کمک بچه‌های تزریقات از جمله آقای نجفی یک کولرگازی 24000 اونجا گذاشتیم. نمیدونستیم تا این حد فضا رو خنک میکنه. وقتی استاندار برای بازدید اومد گفت سردخونه خوبیه. به اون گفتم خدا خیرتون بده. کولر گذاشتیم. سردخونه هنوز تکمیل نشده.
یاد و خاطره شهیدان همیشه در دل ما زنده است. برامون بگید حاج رضا یعقوبی در چه شهری در بیمارستان مشغول امدادگری بود؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @سلامت102FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
شده حتما خانمم
بهم 20 میده. بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیست گیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
چشم تو زینت تاریکی نیست، دل کارا به تکار کفش به پا کن و بیان. برای ما بنگشت دشدار دهد، و مزامیر شب اندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کند. صدا دار ترین شاخه پست ما را می شنم. بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق ترست. بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق گوش کن گوش کن جاده صدا می زند از دور قدم های تو را گوش کن گوش کن جاده صدا می زند از دور قدم های تو را چشم تو زینت تاریکی نیست دل خارا به تکان کچ به پا کن و بیا
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نماندند. آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار
تا بیکران
به نام خدا. سلام دوستان و همراهان، درود خداوند بر شما. آدینه شما به خیر و معطر به یاد و به نام دوست.
اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. همه در اوج فقرند، همه مبتلای احتیاج و همه غرق در نیاز. هر کس خود را محتاج تر یافت، بدون تردید خدای عالمیان بی نیازش خواهد کرد و بزرگترین نعمتها را به میهمانی او